نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 223 سطر آخر 25 دی ماه 99 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها استخف بحقها وكن الصائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللوى والكريمة عند الملأ الأعلى، صل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در وجوه نفی مطارده میان اقتضای امر به اهم و امر به مهم بود. بعد از بیان دو وجه متقدم نوبت به وجه سوم رسید. شاید در جلسات قبل تقدیم شد که این وجوه سگانه رو ما میتونیم در نهایت الافکار مرحوم آغازی ها، یعنی تقریرات درس ایشون جلد 1 صفحه 366 داشته باشیم. سومین وجه، وجهیست که شاید از مرحوم میرزای شیرازی، میرزای بزرگ رحمت الله علیه باشه و شاگردان ایشون این وجه رو تقریب فرمودن، مثل مرحوم سید فشارکی، آسد محمد فشارکی و دیگران. مرحوم آخون هم مستحضری در متن کفایه اشارهی به کلام استاد خودشون دارن، ولی خب مورد پذیرش مرحوم آخون قرار نمیگیره فرمایش ایشون. میفرمان که در این وجه سوم اون چیزی که مورد نظر قرار میگیره این هست که اون چه که محال هست، طلب جمع بین دو ضدین هست، یعنی در طلب و ضدین اون چه که محال هست طلب جمع میان دو ضد هست. اگر ما امر به ضدین داشته باشیم، یعنی به هر یک از ضدین امر داشته باشیم، ولی از او طلب جمع میان ضدین لازم نیاد، اینجا استحاله‌ای رو به دنبال نداره. ولی اگر نه، اینجا استحاله‌ای امر به ضد در واقع طلب جمع میان دو ضد باشه، خب طبیعتاً استحاله و محذور رو به دنبال داره. خب این به لحاظ ثبوتی. به لحاظ اثباتی، کی طلب جمع میان دو ضد پیش میاد؟ وقتی که امر به هر یک از این دو ضد به طور مطلق باشه، یعنی چه امر به مهم وجود داشته و چه امر مهم وجود نداشته باشه، اینجا مولا بگه من امر به اهم رو دارم. از اون طرف هم چه امر به اهم وجود داشته باشه و چه امر به اهم وجود نداشته باشه، اینجا مولا بگه من امر به مهم رو دارم. این اطلاق دو امر، اطلاق دو امر، این دو اطلاق امر لحاظ اثباتی، اون محظور ثبوتی طلب الجمع بین ضدین رو به دنبال داره. البته ما الان داریم با تسامح میریم جلو، چون تدقیق انشاءالله در پی هست که حالا این اطلاق رو به چه نحو تصویر کنیم. حالا عنوان دم دستی تقریب دم دستی عرض کردیم. ولی اگر اینجا اطلاق نباشه، اطلاق دو امر نباشه، هر دو با هم مطلق نباشن، اینجا محصوری به دنبال نداره. پس به لحاظ اثباتی ما وقتی اون محظور رو داریم که یعنی مقام اثبات در دل خودش وقتی اون محظور ثبوتی رو جای داده که اینجا ما اطلاق داشته باشیم، پس فعلیت خود دو امر با هم مشکل نداره. دو امر فعلی به دو زد اگر مطلق نباشند اینجا مشکل ساز نیست، اگر مطلق باشند این مشکل ساز هست. این به عنوان یک تقریب بسته هنوز باز نشده از وجه سوم هست. عرض کردم این تقریب میتونه منصوب به مرحوم میرزای بزرگ میرزای شیرازی باشه، حالا در کلمات شاگردان ایشون و شاگرد شاگردان ایشون مثل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری شیرازی صاحب درر که شاگرد مرحوم اسد محمد فشارکی بوده و همچنین مرحوم آقا محمد رضای مسجد شاهی، ایشون هم شاگرد مرحوم سید فشارکی بوده و سید فشارکی اسد محمد فشارکی شاگرد مرحوم میرزا بوده. در کلمات ایشون هست صاحب وقایت الاذهان و صاحب درر، در کلمات این بزرگان اومده، در کلمات مرحوم های نائینیان سال اینها اومده. مرحوم محقق اصفهانی میفرمایند که بعض اجلت العصر که ناظر مرحوم های نائینی هستن میفرمایند این وجه سوم رو توضیح دادن که حالا مستحضری معروف هست به مقدمات پنجگانه مرحوم میرزا در بحث ترتب، که البته مرحوم محقق اصفهانی چهار وجه رو ذکر کرده که یعنی به عنوان چهار مقدمه آورده که حالا به اون پرداخته خواهد شد. می‌فرمایند که ثالثها یعنی سومین اون وجوه که و هو امتن الوجوه هست، این هست که ان المحاله فی طلب الضدین هو الجمع بینهما، آنچه که محال هست در طلب دو ضد جمع میان این دو ضده. اگر امر به هر یک از این دو ضد به نحوی باشه که در واقع جمع میان این دو رو مولا طلب کرده باشه اینجا محاله. حالا اون استحاله میتونه همون فرمایش مرحوم عراقی باشه که ایقاع المکلف هست فی ما لا یطاق. ولی اگر نه، طلب ضدین به نحوی باشه که طلب جمع میان این دو رو به دنبال داشته باشه اشکال نداره. این به لحاظ ثبوتی میفرمان که ان المحاله فی طلب ضدین هو الجمع بینهما، جمع میان این دو هست، در واقع طلب جمع میان این دو هست. لذا میفرماد فان کان مرجع الامر الى طلب الجمع بینهما، یعنی در واقع خود ضدین وجودشون وقتی محال هست که جمع میان این دو باشه، اجتماع ضدین محال، وجود هر یک از این ضدین در یک ظرف و وعایی غیر از ظرف و وعای دیگری، خب این استحاله به دنبال نداره به لحاظ حکمی. به لحاظ اصولی خب وقتی اون محظور ایقاع المکلفی ما لایطاق هست که اینجا طلب الجمع بشه، طلب الجمع بشه. فإن کان مرجع الامر الی طلب الجمع بینهما، اگر مرجع امر به هر یک از این دو زید مرجع به چی باشه؟ الی طلب الجمع بینهما، طلب جمع میان این دو باشه، خب اینجا کان یعنی کان الامر و طلب المحال، و الا فلا. اگر نه مرجع امر به طلب جمع میان این دو نباشه، خب اینجا نه چنین نیست. ولا خب این به لحاظ ثبوتی بود، به لحاظ اثباتی چطور؟ میفرمایند که ولا یرجع الامر بهما، امر به این دو زد رجوع نمی کند الی طلب الجمع الا ما اطلاق الامرین، مگر با اطلاق این دو امر. اگر اطلاق این دو امر باشه، خب بله اینجا همون محظور طلب الجمع هست. حالا اطلاق، اطلاق نسبت به چی؟ تعبیر فرمودن اطلاق امر، ظاهر تعبیر به اطلاق امر در مقابل تغییر خود امر هست. حالا آیا مقصود تغییر خود امر هست یا تغییر ماده، اون هم آیا تصویر داره یا نه؟ ببینیم بعض اجلا چطور این رو توضیح دادند. ظاهر اطلاق امر، اطلاق امر، امر مطلق باشه، نه اینکه متعلق امر مطلق باشه. حالا اطلاق امر نسبت به چی؟ نسبت به وجود امر دیگر یا نسبت به اشتغال به امر دیگر؟ اینم خودش باز بحث هست. پس این اطلاق امرین، یکی این که این اطلاق، اطلاق خود هیئت هست یا ماده، یکی اطلاق و تغییر نسبت به چیه؟ نسبت به اشتغال به امر دیگر هست یا نه خود وجود امر دیگر هست؟ حالا اینو داشته باشیم تا ببینیم بعض اجلا و مرحوم حق اصفهانی چطور بحث میکنم. بحث در پیش هست، عرض میکنم الا ما اطلاق الامرین. پس به لحاظ اثباتی وقتی که اطلاق دو امر رو داشته باشیم، اینجا این محضور پیش میاد. فطلب الجمع نتیجت و اطلاق الامرین، طلب جمع نتیجه اطلاق این دو امر هست. لا نتیجه فعلیت ما مع عدم اطلاق ما، اگر دو امر فعلی باشند اما اطلاق نداشته باشند، حالا اطلاق ما هر دو اطلاق نداشته باشند یا احد ما اطلاق نداشته باشه، این هم از محورهای بحث، اینجا اون محظور طلب الجمع پیش نمیاد. خب این مطلب خب خیلی بسته است، جای تعمیق و باز شدن داره، لذا میفرمایند که و اوزحه بعض اجلت العصر، که مرحوم آیه ناینی، میرزای ناینی رضوان الله تعالی علیه باشه، مرحوم آیه ناینی پنج مقدمه رو ذکر کردن که معروف هست مقدمات پنجگانه مرحوم آقای نانی در ترتب، که اینجا چهار مقدمه ذکر میشه. و اوزحه بعض اجلت العصر برسم مقدمات نافعت فاستنتاج هذه النتیجه، نتیجه المهمه. شاید مرحوم حاج شیخ عبدالکریم هم در درر، ایشون هم تو ذهنم هست که ایشون هم چهار مقدمه ذکر میکنه برای این مسئله. مرحوم آزیا خیلی گویا سریع از این مطلب عبور میکنه و مورد پذیرش ایشون نیست و قبول نمیکنه. نگاه بفرمایید. خب اما مرحوم آقای نایینی خب خیلی بست و تفصیل دادن. خب یکی از اون مقدمات که مرحوم آقای نایینی دارند رضوان الله تعالی علیه این هست که مرحوم آقای نایینی شرایط تکلیف رو به عناوین موضوعات تکلیف ارجاع میدند. مرحوم آقای نایینی شرایط تکلیف را، حالا چه شرایط عامش مثل بلوغ و عقل و قدرت یا شرایط خاصش مثل استطاعت در حج، اینها را به عناوین در موضوعات تکالیف ارجاع میدند. اگر مولا فرمود که از استطعت فحج، اینجا در واقع معناش این هستش که یجب الحج علی المستطیع، المستطیع یجب علیه الحج. مثلا بخوایم تعبیر فنی داشته باشیم از مختار مرحوم میرزا رحمت الله علیه، این هست که ایشون حیثیات تعلیلیه در تکالیف رو ارجاع میدند به حیثیات تقییدیه. این یکی از نکاتی است که مرحوم آقای نایینی او رو اختیار کرده به عنوان مقدمات بحث. لذا اگر در مقام انشاء ارزم به حضور شما مولا شرطی آورده از استطعت فحج، این ارزم به حضور شما در مقام فعلیت اون حکم وقتی فعلی میشه که اون شرط فعلی بشه. فعلیت حکم به فعلیت اون عنوان هست دیگه، ما ازش تعبیری به شرط هم نکنیم، به فعلیت اون عنوانی است که در موضوع اخذ شده. بله ما از این عنوان مأخوذ، ما از این عنوان سببیت و مسببیت و امثال اینها رو ما انتظار میکنیم. خب این یکی از مقدمات، این ادعای ایشون. حالا چرا مرحوم آقای نایینی حیثیت تعلیلیه رو، حیثیت تعلیلیه شرط رو که جایگاه شرط در واقع جایگاه حیثیت تعلیلی هست که ارجاع میدن، چرا ارجاع میدن به حیثیت تعلیلی؟ حالا دلیلش ایشون بیان دارن، نقل میکنن، ببینیم حالا این فرمایش تام هست یا نه. که بحث میفرمان که بله به رسم مقدمات نافعه فستنتاج هذه النتیجه المهمه، منها از اون مقدمات این هست که ان هذه النتیجه المهمه، یعنی همین امکان ترتب، منها از اون مقدمات این هست ان مرجع اشتراط تکالیف، حالا چه به شرایط هل عامه باشه اول خاصه، مرجعش به چیه؟ الى اخذ عنوان شرط موضوعا لحکمه. در واقع شرط عنوان این عنوان شرط موضوع حکم قرار میگیره. الى اخذ عنوان شرط موضوعا لحکمه، برای اون حکم اون موضوع. فهیه، یعنی این تکالیف فی مقام الانشاء کالقضای الحقیقیه، در مقام انشاء همچون یک قضایای حقیقیه هست. و فعلیتها، فعلیت این تکالیف به فعلیت تلک العناوین المأخوذه فی موضوعاتها هست. اینجور اون وقت ما از این تکالیف و از این عناوینی که مأخوذ در موضوعات هست، ما انتظار میکنیم سببیت رو، مسببیت رو و امثال اینها. وقتی میبینیم حکم در ظرف فعلیت موضوع فعلی شده، خب ما ازش میگیم پس موضوع سبب هست، پس حکم مسبب هست. فینتزع منهما، یعنی از این عناوین مأخوذ در موضوعات و از این تکالیف، از سببیه و المسببیه به هذه الملاحظه. به هذه الملاحظه یعنی اینکه فعلیتها به فعلیت تلک العناوین. وقتی میبینیم چنین هست، خب میگیم که بله اینجا سببیت هست. خب حالا دلیل ایشون بر این مسئله چیه؟ خب چرا ما این شرایط را از حیثیت تعلیلیه خارج کردیم، به حیثیت تقلیدی ارجاع دادیم؟ خب ایشون بیانی دارن. البته باز خود مرحوم محقق اصفهانی در صفحه 227 پاورقی شماره 1 بازتر میکنن این بحث رو، مبسوطا متعرضش میشن که انشالله در جلسه آینده به اون پرداخته خواهد شد. به حول قوه الهی والحمد لله رب العالمین.